باشد که نماز شبش ترک نمیشد. این مثلا مسئله مهمی است، مسئله وحدت این شما و وحدت همه قشرهای مختلف ایرانی یک امر مهمی است برای حفظ کیان اسلام که واجب است بر همه ما. چنانچه بر همه ما واجب است که به هر طور می توانیم دفاع کنیم از اسلام. امروز قضیه دفاع است، دفاع از یک قدرت هایی که می خوان حمله کنند، می خوان به هر طوری شده است باز شما را و ما را برگردانند به اسارت اولی، و این دفعه اگر اونها خدای نخواسته ای قدرتی پیدا کنند مثل سابق نیست، اونها اساس اسلام را از بین می برند. برای اینکه دیدن اسلام است که می تواند کار بکند و در مقابل بایستد، و این یک فریضه است بر همه ما، از اهم فرایض است حفظ اسلام. یعنی حفظ اسلام از حفظ احکام اسلام بالاتر است، اساس اسلام اول است، دنبال او اساس احکام اسلام است. بر همه ما، بر همه شما به مقداری که قدرت داشته باشیم، به مقداری که توانایی داشته باشیم، واجب است که جدیت کنیم در اینکه این دفاع مقدس را ما به طور شایسته عمل بکنیم. این شما در جبهه ها هیچ نگذارید آرامش پیدا کند دشمن. اگر بگذارید آرامش پیدا کند میرد و تجهیز زیادتر میکند و شما را به زحمت میندازد. باید نگذارید که او یک شب از استراب بیرون بیاد. الان در استراب هستند، نگذارید که اونها از استراب بیرون بیاد. و ثانیاً همه ملت ایران باید در این امر شرکت داشته باشند. مسئله یه حکومت نیست، مسئله یک جنبنی، مسئله اسلام است. مسئله اسلام یعنی بر زن و مرد مردم این کشور واجب است که دفاع کنند. هر کس با اندازه‌ای که میتواند باید دفاع بکند، و این دفاع را باید تعقیب بکنیم تا انشاءالله به فریضه هایی که خدای تبارک و تعالی میخواهد برسیم انشاءالله. که من امیدوارم که خداوند به همه شما توفیق عنایت کند، همه شما را حفظ کند و وحدتتون را حفظ کند و جدیتتون را دوچندان کند، و شما مطمئن باشید که شما پیروزید. برای اینکه کسی که برای خدا عمل میکند پیروز است. این پیروزی برای شما هست. خدا وعده کرده است که اگر نصرت کنید خدای تبارک تعالی را شما را نصرت میکند. نصرت ها هم که همه دیدید و همه اوقات دیدید که چه نصرت هایی حاصل شده است و حاصل میشد و حاصل خواهد شد. مطمئن باشید، قلب هاتون قوی باشد و هیچ از هیچ امری نترسید، از هیچ قدرتی نترسید. این قدرت ها قدرت هایی نیستن که بتوانند با اسلام مقابله کنند. شما انشاءالله امیدوارم که موفق باشید، و انشاءالله من هم که دعا میکنم به شما، و واقعا مفتخرم به این که ما یک وقتی واقع هستیم که یه همچین ملتی داریم و یه همچه سپاهی داریم و یه همچه ارتشی داریم و یه همچه قوای مسلحهی داریم و یه همچین ملت و اشخاص چیزی داریم و همچه دست اندر کارانی داریم که همه اونها انشاءالله برای خدا عمل میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود. صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود. لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود.
لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کن از سینه را صافی و تابناک.
الهی با امید تو که بزرگی و حکیمی و دانا، همراهان عزیز و ارجمند سلام، خوشحالیم از اینکه امروز هم فرصتی دست داد تا در خدمت شما باشیم با موضوع لقمه حلال و رزق حلال و تأثیر اون بر سلامت خانواده. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. چقدر برکت رو توی روزی حلال دیدید؟
خیلی. وقتی خود خداوند گفته روزی حلال باشه، وقتی انسان درآمدش از راه حلال باشه، 100% خدا هم اون برکتش شامل حالش میکنه. زیاد دیدم
به قدری برکت در روزی حلال هست که خدا میفرماید از تو حرکت، از من برکت، یعنی همون حرکت حلال. اینقدر برکت میشه که خداوند در قرآن اشاره میکنه یک خوشه گندم به چندین برابر اضافه خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین، هادی پور، مدرس حوزه و کارشناس مسائل خانواده.
خدای متعال در قرآن یکی از نکاتی رو که در زمینه این بحث اونچه که ما میخوریم به ما در واقع گوش زد میکنه، در یه آیه شریفه خدا میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. خدا میگه اینایی که مال یتیم رو از روی ظلم میخورن، اینا دارن آتش میخورن و این آتش خب وقتی وارد وجود فرد میشه روی روح او آثار منفیش رو میگذاره. بعضی از بزرگان ما حتی دیدن، من شنیدم راجع به یکی از علمای ربانی همین دهه گذشته که پسر ایشون نقل کرده بود یه موقعی با اصرار یکی از دوستان پدر رو افطاری بردن منزل ایشون، بعد میگه پدر نشستن وقتی شروع کردن بشقابای غذا رو برای افطار آوردن، من وقتیم بابا با یه حالت نگرانی و حراسی بلند شدن گفتن عذرخواهی کن من میرم. بعدش از پدر پرسیدم که ماجرا چی بود و اینا، گفت مال اینا اشکالی داشته. گفتم چطور اینا؟ گفتش که من دیدم لحظاتی باطن این غذا رو که چرک و خون بود. بعد از بررسی ها معلوم شد که خلاصه یه بخشی نزولی در مالشون بوده، ربایی صورت گرفته بوده، بعضی از این در واقع از این نزول و ربا ظاهرا هنوز بخشی در مال اینها باقی مونده بوده و تو این غذا وجود داشته.
آیت الله اشقرزانی نوری از علمای سراز اول 67 سال پیش تهران بود، لواسون بزرگ میرفت. من هم 60 سال پیش طلبه بودم، میرفتم لواسون بزرگ تابستون رو منبرم میرفتم یادم. به من اونجا گفتن که آشغال نرمی از سر زراعتهای ما نماز میخون جماعت و زراعت ما برکت میکن. ولی بچه هاش خیلی ما را اذیت میکن. یه روز گفتیم حضرت آیت الله شما چرا بچه هاتون انقدر کیتونن؟ بچه های ما به این خوبی صداشون در نمیاد، شما چرا بچه هاتون اینجورا؟ گفت علتش اینی که شما میان خونه ما علما غذای حلال میخوریم، میریم بچه های خوب درست میکنیم، ما نمیدونیم، ما رو دعوت میکنه خونتون غذاهای شما یه خود قاطیه نمیدونیم چیه حروم و حلال و اینا، ما خبر نداریم، میخوریم بچه همون اینطور میشه. لقمه خیلی اثر داره، لقمه خیلی اثر داره، اینه که مالشون حلاله بچه هاشون عالی میشه. ولی کسانی که خمس نمیدن بچه هاشون یکی منافق در اومده، یکی هروئینی شده، یکی دوست شده، یکی دیواره. کسانی که مالشون حلاله بچه هاشون هم عالیه.
در روایات ما خیلی تأکید کردن که این مال حرام یکی از آثاری که داره اینه که موجب این میشه که اعمال فرد مقبول نیست. مثلا روایت داریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که عبادتی رو انجام میده در حالی که این عبادت رو داره انجام میده ولی کنارش مال حرام هم تو زندگیش داره، فرمودن این عبادت انگار که یه خونه ای رو ساخته باشه بر روی رمل و شنه، در واقع شنی که اصلا مناسب این نیست که روش خونه بنا بشه، یا روی آب انگار داره خونه بنا میکنه. این عبادت اصلا برای اون نمیمانه و عبادتی نیست که باعث رشد او بشه. گاهی اوقات واقعا این که آدم از حرام بگذره، مثلا اینایی که مأمور خریدن، گاهی اوقات پیشنهادهایی بهشون میشه که مثلا اینقدر ما به خودت میدیم این جنس رو با این قیمت از ما بخر، خیلی راحت میتونه اینجا مال حرام بیاد تو زندگیشون. اینجا هاست که گاهی اوقات طرف میبینه مثلا بعد ماهی از 1 میلیون 2 میلیون پول بگذره. همینجاست که در روایت داره که فرمودن مؤمن از حرام که میگذره گاهی اوقات این معادل 70 حج مقبول خدا بابت همین که نگفت به این مال حرام، گذشت از این مال حرام، بهش اجر میده. مال حرامی که فرد مصرف میکنه یکی از آثارش اینه که اعمال او مقبول نیست. مثلا امام باقر علیه السلام فرمودن وقتی مال حرامی رو فرد میگیره، حجش، عمرش، صله رحمش، اینا مقبول نیست. که در ادامه همین روایت امام باقر علیه السلام فرمودن مال حرام توی ازدواجش و توی نطفه بچه هاش اثر میذاره. یعنی پدر و مادر، چرا به ما انقدر تاکید شده مثلا تو ایامی که پدر و مادر میخوان بچه دارشن توی لقمه هاشون دقت کنن، هر سر هر سفره ای نشینن، آثارش هم تکوینی است، یعنی اثر خودش رو میگذاره ولو اینکه فرد بعدن استغفار کنه.
راجب مال حرام صحبت میکنین شما؟ ما یکی از نزدیکترین اعضای خانوادهمون 10 سال هست که ایشون نذاشتن ارث پدری ما به ما برسه و تو این 10 سال تمام حق ما رو به ما ندادن و ما هم متاسفانه به خاطر رعایت حال مادرمون نرفتیم شکایت کنیم که حقمون از ایشون بگیریم. اما خب ایشون با همین مال حج عمره رفتن، کربلا رفتن، همه کار کردن، خونه خریدن، اصلا هیچ مسئله و مشکل و شایبه‌ای هم براشون به وجود نیومده تو زندگی و اثر مال حرام هم ما میدونیم در دنیا دیده میشه، اما ما 10 سال ندیدیم هیچ اتفاقی بیفته که اینا دگرگون بشن و این مسئله براشون روشن بشه.
خدای متعال نسبت به بنده هاییش که دوستشون داره، بنده های مؤمنشن، خیلی سریع عکس العمل نشون میده. یعنی بنده خوب خدا گاهی اوقات کوچیکترین خطاها رو میکنه، سریع یه مثلا اتفاقی براش میفته که بتونه جبران کنه. اما نسبت به برخی گاهی اوقات خدای متعال او رو دچار سنت استدراج میکنه، به او مهلت میده و این مهلت دادن همیشه به نفع او نیست. منتظر نباشیم که لزوماً مثلا اونجوری که ما توقع داریم خدا با کسی برخورد بکنه. خدا توی برخوردش با بنده هاش هزاران حساب و کتاب رو در نظر میگیره و حکیمانه ترین نوع برخورد رو انجام میده. فقط من میخوام بگم مال حرام یه نکتهی که توش داره اینه که آثارش دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. حتی تو روایت داره اگه مال حرامی باشه فرد همشو در راه خدا انفاق کنه، به ایتام بده، عملش اون یعنی انفاقه که مقبول نیست هیچ، اون در واقع مال حرام گردنشه و از این انفاق هیچ سودی به او نمیرسه، هیچ اجری برای او نخواهد داشت.
من شغلم تولید کفش هستم، یعنی هم تعمیرات انجام میدم هم فروشندگی، هم همه رو سعی کردم تا اونجا که شده مشتری رو جذب کنم و شاید مثلا 500 تومان کمتر از مشتری بگیرم، همین چیزی که خدا شکر یه نفر که رفته یعنی 100 نفر با خودشون برداشتن آوردن. سعی کنم تو همه کارام فرقی نمیکنه، یعنی از خود خدا خواستم، اللهم اغننا به حلال کن حرامک و به فضل که امن سوا، یعنی فقط همین از خدا خواستم. من همدار تو زندگیم برکت داشتم. من
میخوام بگم آثار دنیاییش که حالا چه اتفاقاتی توی معنویت خود فرد و خانوادش میتونه بیفته، که بدترینش همین آثاری که رو ثمرات ما میذاره دیگه. هر کسی واقعا ثمره زندگیش بچه هاشن. دیدم گاهی اوقات که مال حرام چه کرده. من فرزندی رو دیدم که تو جوانی پدر و مادرش رو میزد و این وضعیت از کجا ناشی میشد؟ از این که خب اون مالی که اومده بود تو این زندگی، خود پدر خود مادر بالاخره میدونن چه کردن و دارن چوب چی رو میخورن. چرا این بچه اینقدر گستاخ، اینقدر اهل معصیت؟ و حالا این آثار رو در واقع این نتیجه عمل خودشون رو دارن میبینن. بترسیم از ابدی که در پیش داریم و این مال حرام میخواد اونجا چه بلایی سر ما بیاره. خلاصه اون طرف ماها بابت این یک قرون دوزاری که داریم این برون ور میکنیم سختی های سنگینی میکشیم. فرد میره این جنس رو میخره، پول میده معادل گرمی که وزنی که اون داره، و اگر کم و کاستی توش باشه دین میاد گردنش. این پول مردم رو گرفته ولی جنس به اندازهی که باید میداده نداده. ما گاهی اوقات زحمات زیادمون رو سر یه هوس مختصر نابود میکنیم، خودمون رو بیچاره میکنیم. درصد زیادی از اونایی که مال حرام سر سفرهشون میره از ندانستنه، از ندونستن حکم درست و در واقع حرام و حلال دینه. لذا اگر احکام مربوط به اون حرفه خودشون رو دقیق مطالعه بکنن تازه میفهمن ای بابا ما چقدر مدیون شدیم، چقدر حق الناس کردنمون اومده، چقدر مال حرام بردیم سر سفرمون و نمیدونستیم.
متشکرم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
شنوندگان محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت ارادتمند، این ساعت 1:47 است. دعوت می‌کنم که با ما همراهی بفرمایید و برنامه باغ تماشا رو بشنوید. برنامه نمایشی با عنوان زمستان است.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
زمستان است، نوشته و تنظیم برای رادیو از سید حسن حسینی، سردبیر فاطمه رنجبران، کارگردان مجید حمزه، گوینده شمسی صادقی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت اول،
میدانی که نقاب شب بر چهره من است، ورنه رنگ شرم دخترانه را روی گونه هایم میدیدی، زنچه که از زبان من امشب به گوش خیش شنیدی. زین پس بهتران که در پرده بمانم. آه خوشا خوشا این کار آنچه که گفتم. پس بدرود ای ستایش، آیا تو مرا دوست میداری؟ میدانم که خواهی گفت آری، و من تو را باور دارم. لیکن اگر سوگند یاد کنی، بود که راه خطا به پیمایی. گویند ایزد بر عهد سست و عشاق میخندد. آه ای رومئوی نجی.
ستاره خانم ناراحت نشیا، ولی دانشگاهتون داره دیر میشه.
تو چقدر بیزوقی ملوک، حیف بازی قشنگ من که برای توی بی احساس اجرا کردم.
ستاره خانم درس و مشق دیر شده، اون وقت خانم همه اینا رو از چشم من فلک زده میبینه. اگر من دوست دارم از صبح تا شب بشینم اینجا، شما بر من تئاتر بازی کن.
ناامیدم کردی ملوک، ناامیدم کردی. فکر میکردم حداقل تو یکی عشق منو بفهمی، اما تو هم مثل بقیه.
تصدقت برم قربون قد و بالات، از این تئاتری که تو همیشه بر من بازی میکنی، من فقط یه چیزو فهمیدم، استخون اون آقا تو گلوی شما گیر کرده. خانم
استاد مهرداد، فهمیدی ملوک؟
خانم جا شما که میدونی این کله کدوه، به این راحتی اس تو این کله نمیمونه. طور خود شما به دل نگیری
ملوک. استاد مهرداد واقعا یه جنتلمنه. یه آقای واقعی آقا.
من باید یه بارم که شده این آقا رو ببینم. میخوام بدونم این استاد کیه، چیه، اصلا چه مهره ماری داری که تونسته اینجوری قاب شما رو ببسته.
ملوک تو وقتی عاشق آفرخ شدی چه سوالی داشتی ها؟
خانم جان درس و مشقتون دیر شده، پاشید به دانشگاه.
خواهش میکنم ملوک، خواهش. تو تل از عشقت بر من حرف نزدی،
تو فقط قد کشیدی، معلومه که هنوز بچه ای.
وای خدای من، یعنی تو یه عشق تراژیک تو زندگی داشتی؟
چی داشتم؟
عشق غمگین، فراق عاشق و معشوق.
ستاره خانوم اینجور عشقا فقط برای آدم های عیون نشینه، نه برای ما آدم های بدبخت بیچاره.
اینطوری نگو دیگه،
این واقعیت ستاره جان. این شکم ساب مرده عشق و عاشقی سرش نمیشه. وقتی 10 تا طولم بزای، اون وقت خر بیار و باقالا بار کن. قربونت برم و دوست دارم، نه ونگ ونگ این طوله های منو قطع میکنه، نه فرخ مفنگی رو نشی میکنه. پاشو قربونت برم. پاشو عزیزم، پاشو برو به درس و مشقت برس، اینا واسه تو نون و آب نمیشه. فکر این استاد مهردادم از سرت بنداز بیرون.
نه اصلا به نظر من انسان بدون عشق نمیتونه زندگی کنه، اینو خود استاد مهرداد میگفت.
آره قربون شکلت برم، استادت بیراه نگفته، ولی این که من از حرفای تو فهمیدم استاد به مزاج پدر سرکار علیه جناب سرهنگ خوش نمیاد.
تو از کجا میدونی؟
از قدیم گفتن خانم جان، کبوتر با کبوتر، باز با باز. جناب سرهنگ خرمشاهی با دربار رفت و اومد داره، همیشه دست بوسه اعلی حضرت همایونیه. اینم میدونی یعنی چی؟
یعنی کوته فکری، یعنی جیره مواجب تو از کسی بگیر که اون اختیار تو بگیره. در ضمن آمد و شد پدر با دربار اعلی حضرت همایونی چه ربطی با استاد مهرداد داره؟
ستاره خانم تو حرفای منو اشتباه فهمیدی، تو چیزایی از این استاد برام تعریف کردی که نشون میده این آقا از این جور رابطه ها خوشش نمیاد.
وقتی واسه مهمونی دعوتش کنم خوشش میاد. خیلی آرزوی اومدم به مهمونی سرهنگ خرمشاهی رو دارم.
بذار آب پاکی رو دستت بریزم خانم جان، با اون صحبتایی که تو کردی نه استادت میاد و نه پدرت میذاره همچین آدمی به مهمونیش بیا.
آی تو خیلی بدبینی ملوک.
آی چیزی، از کجا معلوم که اصلا استادت از تو خوشش اومده که داری اینجور واسه خودت میبری و میدوزی؟
وقتی دعوت منو قبول کرده اومد مهمونی میفهمی. به کی داری زنگ میزنی نرگس؟
به فرناز، میخوام بگم من تو پاویونیم.
اه حالا اگه برداشت؟ خب شلوغه اونجا، مگه ندیدید چقدر مریض بود؟
همیشه خدا این بیمارستان شلوغ بوده، ولی فرناز سرهوشش میجامه.
وا این چه حرفیه نرگس؟
الو فرناز تویی؟ منم نرگس. معلومه کدوم گوری هستی؟
نرگس؟
گوش کن فرناز، به سوپروایزرم گفتم من و الهه تو پاویونی، اگه کاری چیزی بود بهمون خبر بده. شماره پاویونه که داری؟ آره. دکتر تورانی اونجاست؟ نه، میخواب سر به تنش نباشه. فوزولو بردن جهنم، گفت هیزومش تره. تو به این کارا چی کار داری؟
واقعا که نرگس.
راستی فرناز، اگه کاری بود زمانی زنگ میزنی که دکتر تورانی اونجا نباشه. خدافظ.
تو از دکتر تورانی بدت میاد چرا دقیق دلی تو سر دیگران خالی میکنی ها؟ الان فرناز چه گناهی داشت که باش اونطوری حرف زدی؟ ها؟ با تو هم دختر اخمو.
این فرناز میخواد از همه چی سر در بیاره. منم از دختر فضول بدم میاد، دست خودم نیست که.
والا اون کاری که تو کردی، همه دوست دارن سر از کارت در بیارن که جریان از چه قراره.
جریانی نیست، من از دکتر تورانی خوشم نمیاد. باید به چه زبونی بگم؟ من دوست ندارم این آقا رو ببینم، همین.
دختر حاجی، همه عالم و آدم فهمیدن که تو دوست نداری این آقا رو ببینی، ولی این راهش نیست که علم شنگی راه بندازید. خانم دکتر، شما یه دکترید، یادت باشه.
آخه به اون چه ربطی داره که من میرم سر کلاسای استاد مهدی؟
ربط داره.
چه ربطی؟
چون دوستت داره.
بی خود.
دوست داشتن بی خود و با خود سرش نمیشه خانم دکتر. اینو تو اون کله یه پوکت فرو کن.
الهه من از این آقا خوشم نمیاد.
باشه باشه خوشت نیاد، همچین توفهی هم نیستی که دور برداشتی ها. بذار من حاج آقا تدیون رو ببینم، همچین چغلیتو بکنم دختر ایلوز. واه 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 واه، خانم دکترم اینقدر لوس.
به من میگه چرا میری سر کلاسای استاد مهرداد؟ آخه به تو چه؟ تو پدر منی، وکیل وصی منی، چی کاره منی؟
حالا بگذاریم، به دکتر تورانی هم ربطی نداره. حالا بگو ببینم چرا این چند ماه آخر میری سر کلاس استاد مهرداد ها؟ اون که جامعه شناسی درس میده، هیچ ربطی هم به پزشکی نداره. چرا؟
الهه خانم، به اندازه کافی از دست دکتر تورانی ناراحت هستم. حالا کاری نکن، هرچی دق دلی از اون دارم سر تو خالی کنم.
آج آقا تدیان چطوره؟ شیشای مغازه خوب تمیز شد؟
هاشم جان، اونجور که تو شیشه ها رو پاک کردی فکر کردم داری دیگ میسابی.
مغازه حاج آقا تدیان باید تو این راسته تک باشه، مشتری باید بتونه از صد فرسخی تک تک کتابای ویترون مغازه رو بخونه. دروغ میگم حاج آقا؟
خیر ببینی انشالله، همیشه زور تو بازوت باشه و خیر و برکت توی زندگیت. بذار یه چای خوش رنگ برات بریزم تا خستگی از تن درات.
دیگه چی حاج آقا، همین هم مونده شما برای ما چای بریزین.
مگه چای ریختن برای تو چه گناهی داره؟
حاج آقا ما رو دیگه شرمنده خودتون نکنین، این کارا به عهده شاگرد مغازه است، نوکریتون هم میکنم حاج آقا.
بس کن هاشم.
حاج آقا به خدا. آقا ای بابا، ای داده بیدا، شرمنده همون کردین حاج آقا.
حالا چاییتون بخور.
لعنت به هرچی خرمگس معرکه است.
چی شده؟
پرویز خرمگس منوشاش دارم یعنی این وری.
آشه تو سرت به کار خودت باشه، هرچی بهت گفتن لام تا کام حرف نمیزن.
آخه حاج آقا اینا حرف حساب نمیزنن که، لیچار بار آدم میکنن.
اونا با من کار دارن، تو نمیخواد دخالت کنی باشه؟
حاج آقا حرفی میزن اینا؟ این آقا چون با شربانیچی و ساواک برو بیا داره فکر کرده بود.
مگه قرار نشد تو اینطوری حرف نزنی؟
همینجا بیرون مغازه باشی، لازم بود صداتون بکنم.
باش آقا.
سلام آجاقا تدیان.
علیکی سلام
آقا. چه زبونت تا گربه خورده که نمیتونی به بزرگ سلام کنی؟
اینجا یه بزرگتر داره که حاج آقا تدیانه. کله سر وقتی که شما خواب بودین ما عرض ادب کردیم.
آقا